بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا سیما بقیت الله فی الارضین، اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بنا غیرنا. خداوند متعال رو از صمیم قلب شکر میکنیم به خاطر همه نعمت ها و به خاطر شکوه و عظمتی که برای شیعه دیروز اتفاق افتاد و حضرت آقا با صلابت با اعلام قبلی دو روز دو سه روز قبل اعلام شد که رهبر جامعه اسلامی در روز جمعه در فلان ساعت فلان نقطه است. این خودش از نظر سیاسی و امنیتی خیلی حرف داره که از قبل اعلام بشه یه شخصیتی که اینقدر دشمنان نسبت بهش حساسیت دارن دقیقا مکانش معلوم بشه که ایشون در محراب مصلای تهران روز جمعه بیش از یک ساعت اونجا توقف خواهد داشت و بعدشون هم با اقتدار از قبلش اومدن و اون مراسم عظیم هم بر سید حسن نصرالله با اجتماع میلیونی برگزار شد، ایشون هم شرکت کردن، بعد هم با صلابت خطبه خوندن، بعد هم با آرامش کامل نماز با سوره جمعه با اذکار سه بار ذکر رکوع ذکر سجده و بعد توقف بعد از نماز و حتی خوندن نماز عصر، با اینکه ایشون اون موقع هم که نماز جمعه میخوندن و میرفتن، نماز عصر رو معمولا یه نفر دیگه اقامه میکرد، ولی موندن نماز عصرشون هم خوندن و بعد از نماز هم توقف داشتن با مسئولین. این خب نمایش اقتدار بود، اقتدار نظام اسلامی و یک اجلال خوبی هم شد از سید حسن نصرالله، مراسمی که از طرف ایشون برگزار شد با جمعیت میلیونی. اینجوری خدا رو شکر میکنیم بر این اقتدار و عظمت، امیدواریم که در آینده خیلی نزدیک شاهد نابودی همه دشمنان اسلام خصوصا آمریکا و صهیونیسم و آل سعود باشیم انشاءالله. بحث حکومت رو مطرح کردن و اینی که اون پشتوانه اصلی چیه، اول ضرورت حکومت و اینکه چه نیازی به حکومت هست مطرح شد و در ادامه این مطلب مطرح شد که ممکنه یک کسی بگه که خب مثلا یک جامعه مثل جامعه اسلامی همین که مردم مقید به امر و نهی خداوند متعال باشن از یک طرف، از طرف دیگه هم بحث وجدان عمومیشون هم که هست، این التزام به امر و نهی الهی و اون وجدان عمومی کافیست برای این که دیگه نیازی به حکومت نباشه. ایشون فرمودن که اموری هست و محدودیت هایی هست که این محدودیت ها ورای این چیزیست که وجدان بخواد بشه تن بده، مسائلی در جامعه وجود داره، یه محدودیت هایی ایجاد میشه و انسان که به صورت طبیعی خداوند او رو اینجوری آفریده که آزادی داره، خودش رو مسلط میدونه و بعد به خصوص وقتی که مالکیت فردی رو به رسمیت بشناسیم، خب وقتی یک چنین حالت هایی هست توی فضای اجتماعی اون تزاحمات گاهی اقتضا میکنه یه محدودیت هایی رو، این که قیمت کالایی که طرف میخواد عرضه بکنه از طرف این همین محدود بشه، بگه شما این کالا رو به این قیمت میتونی عرضه بکنی نه بیشتر، یا این کالا رو نمیتونی به مدت طولانی انبار بکنی، این رو باید حتما عرضه بکنی و اموری از این قبیل، اینها اقتضا میکنه که یک هیئت اولیایی باشه که این امور رو تدبیر بکنه. توی این فضاها بودن، بعضی از نکات دیگر رو هم از همین قبیل نقل میکنن. صفحه 16 ببینید، صفحه 16 باز همین فضا رو دنبال میکنن که به اینجا برسونن که باید به گونه‌ای باشه که اون حاکمیت وقتی میخواد این محدودیت ها رو اعمال بکنه یه مشروعیتی به بیان خودمون داشته باشه، که افراد وقتی میخواد این حکم رو بپذیرن، محدودیت رو بپذیرن، اینا بگن خب بر اساس چی؟ چه مبرر و مجوزی برای ایجاد این محدودیت ها وجود داره؟ از اینجا میخوان بعد از ضرورت حکومت برن به پشتوانه حکومت که پشتوانه ها رو ذکر بکنن، تا بعد به اینجا برسن که تو دموکراسی که الان داریم بحثش میکنیم صحبت بر اینه که پشتوانه اساسی همون اراده و خواست مردمه. اینجاها یه مقدار عباراتش عرض کردم چون سبکش با اون کتاب ها متفاوته، عبارت رو میخونیم و اگر مطلبی داشت عرض میکنیم. صفحه 16 رو ببینید، و هناک امرون آخر، صفحه 16 پاراگراف سومه، و هناک امرون آخر و هو اضطرار و دوله لا محاله و فی کثیر من الامور الى الضغط على الافراد و دفع هم لاتخاذ مواقف معینه یرون ضرورت عدمها و به تالی تکون وظیفتهم العملیه ترک و تلک المواقف ولکن الدوله ترى لزوم اتخاذها اما لتوحید الکلمه او لتحقیق هدف آخر. فرمان یه نکته دیگری هم هست که این هم باز ضرورت حکومت رو تبیین و تثبیت میکنه، و این که اضطرار پیدا میکنه دولت، ناچار میشود دولت، لا محاله یعنی ناچار، و فی کثیر من الامور در بسیاری از امور الی ضغط علی الافراد، ضغط یعنی فشار، در بسیاری از امور دولت مجبور میشه، مضطر میشه که فشاری بر افراد جامعه ایجاد بکنه، وارد بکنه و دفع هم و باز دارد افراد جامعه رو برای اتخاذ مواقف معینی و دفع هم لاتخاذ مواقف معینه، و اینها رو دفع بکنه و وادار جهت دهی بکنه به سمت این که مواقف معینی را اتخاذ کنند که خودشون اینها رو قبول ندارن، یران ضرورت عدمه ها. میگن آه اینجا دولت میاد الزام میکنه که اینجا مصرف آبتون باید اینقدر باشه، مصرف برق باید اینقدر باشه، مصرف گاز باید اینقدر باشه، که اینا خودشون میخوان یه استخر بزرگ طرف میخواد داشته باشه و تو این شرایط خاص این استخر رو هم مثلا یه فضای گرم برش ایجاد بکنه، آبش رو جوش بیاره، نمیدونم گاز رو در حد اعلا استفاده بکنه، اموری که یرون ضرورت عدمه ها. اینها خودشون معتقدن ضرورت عدم این امور رو، نمیخوان زیر بارش برن، یه مواقفی که نمیخوان، و به تالی و در نتیجه تکون وظیفتهم العملیه ترک تلک المواقف، در نتیجه در مقام عمل باید اون مواقف رو ترک بکنن، ولیکن نه دولت ترا لزوم اتخاذها، در خودشون باشن میگن ما نمیخوایم مصرفمون رو محدود کنیم، ما میخوایم این میزان گاز مصرف بکنیم هرچی دلمون خواست، ولیکن دولت ترا لزوم اتخاذها، دولت میبینه که لازم اتخاذ اون مواقف. چرا؟ اما لتوحید الکلمه، گاهی برای اینکه یک هماهنگی کل جامعه پیش بیاد، اگه اینا بخوان یه ساز مخالفی بزنن بقیه جامعه چی؟ هماهنگ نیست. اما لتحقیق هدف آخر، یا برای تحقیق هدف دیگری مثل صرفه‌جویی است، مثل وقتی است که اگر با این میزان مصرف بخواد جامعه پیش بره فردا روزی توی شدت سرما با مشکل مواجه میشه. کمال لورعت دولت لزوم تجمیع القوا، و ضرب العدو فی مواقعه قبل ان یتصدّه و لمهاجمت المجتمع، مثل این که دولت تشخیص بده که باید برای پیشگیری از حمله دشمن به دشمن حمله کنه. کما لورعت دولت چنین دید و نظر داد لزوم تجمیع قوا را، این که همه قوا رو جمع بکنه، و ضرب العدو فی مواقعه و دشمن رو در جای خودش سرکوب بکنه، قبل ان یتصدا هو لمهاجمت المجتمع، قبل از این که دشمن خودش در صدد یتصدا، در صدد هجوم به جامعه بر بیاد، دشمن هنوز اقدامی نکرده، دولت میبینه که باید پیشگیری بکنه و قوا رو تجمیع بکنه و دشمن رو همونجا در موضع خودش بزنه. فی حین رع البعض من الافراد ان هذه العملیه لا مبرر لها، در حالی که بعضی از افراد جامعه میگن این عملیات هیچ توضیحی نداره، لا مبرر لها، مبرر هیچ توضیحی برش نیست، و انها تصرف الامن بناء المجتمع اقتصادیان، و این عملیات نظامی مردم رو از بناء مجتمع از نظر اقتصادی باز می‌داره. یا موشک الان نمی‌خوایم، الان اصل موشک گذشته است، الان برید این بودجه رو صرف چی بکنید؟ اقتصاد جامعه بکنید. شما میگید ما باید این رو تهیه بکنیم، نه لزومی ندارد. همین واقعیتی که تو جامعه خودمون هم داشت اتفاق میافتاد که اصل موشک گذشته است و ما این هزینه‌ای که اونجا میکنیم، فلان کشور اصلا قوای نظامیش را تعطیل کرد و همه بودجه نظامی رو صرف اقتصادش کرد و لذا پیشرفت کرد، مثال زدن فلان کشور این کار رو کرده، الان دیگه اصل موشک گذشته است و فلان. خب یه کسانی اینجور فکر میکنند و امثال ذالک. فإن من غیر المتوقع ان تترك الحكومه هذا البعض على العمل وفق ما توصل اليه استنتاجه، میگن که ان من غیر المتوقع، اصلا توقع نیست که حکومت اینا رو واگذاره بگه خب شما هر کار میخواید بکنید، اینا رو مجبور میکنه که بر اساس همون سیاست ها پیش برن. توقع نیست، من غیر المتوقع یعنی توقع نیست که حکومت این افراد رو واگذارد تا عمل بکنند بر وفق ما توصل الیه استنتاجو، ترک بکند حکومت این بعض رو، ترک بکند بر عمل به وفق آنچه که استنتاج دولت بهش رسیده، اینا ترک بکنند، کار نداشته باشند که دولت به چه نتیجه ای رسیده، برن کار خودشون رو بکنند. و این در ذلك يسور التساؤل عن المبرر الذي يمنح الحكومه هذه القدره على الزق، موقع وقتی چنین اتفاقی میفته يسور التساؤل، این سوال خودش را نشان میدهد، سوال برانگیخته میشود از اون مبرر و مجوزی که اجازه میدهد به حکومت که این قدرت بر فشار بر اتخاذ مواقف رو داشته باشد. خود این حکومت به چه دلیل با اینکه یه افرادی این فضا رو قبول ندارن، فضایی که هزینه های کشور در این زمین صرف بشه، به چه دلیل اینها رو وادار میکنه بر اتخاذ مواقف و کانت لولا امر الحکومه محظوره علی الفرد، مواقفی که اگر امر حکومت نبود محظور بر فرد بود، محظور یعنی ممنوع، خود فرد اقدام نمیکرد. چرا یه فرد باید یه کاری که اگر حکومت نمیگفت انجام نمیداد باید انجام بده؟ اون مبرر چیه؟ کی این قدرت رو به حکومت داده؟ اون مبرر و مجوز چیه؟ والواقع انه لا يمكن افتراض و قیام هیئت علیا علی حکم مجتمع ما و افتراض بقای افراد ذالک المجتمع علی حریاتهم الاصلیه فی تصرفاتهم و ممتلکاتهم و انماط سلوکهم التي يتخذونها وفق قناعاتهم الشخصیه، فلا بد من افتراض سلطه تفرض و تهدد و توجه. فرمایات واقع این است که نمیشه فرض کرد قیام یک هیئت حاکمه ای رو، هیئت علیایی رو بر حکم، یک گروه برتری بر حاکمیت اینها قیام بکنن بر مجتمع ما، حالا هر جامعه ای، جامعه اسلامی و غیر اسلامی هم نمیگیم، این که یک گروه اولیایی اینها قیام بکنن بر این حاکمیت یک جامعه ای، این رو نمیشه فرض کرد و افتراض و بقاء افراد ذالک المجتمع لحریاتهم، و در این حال فرض کنیم یه افرادی هیئت حاکمه شدن اما هنوز هم جامعه بر همون آزادی های اصلی که در تصرفات و ممتلکات خودشون داشتن باقی بمونن. بگیم حالا هر کس هر جور که قبلا عمل می کرده هر جور خواست عمل بکنه، این نمیشه. و انماط سلوکه و همون شیوه های رفتاریشون که یتخذونها وفق قناعاتهم و شخصیه، که بر اساس اون قناعات و خواسته های شخصیشون بهش ملتزم بودن، این نمیشه. که اگه حاکمیت هست بگید حاکمیت هست، در این حال هر کس انگار نه انگار که حاکمیتی هست و همون کارهایی که بر اساس نظریات شخصی خودش بود عمل بکنه، این فرض نداره. فلا بد من افتراض سلطتن، پس باید یک تسلطی رو در نظر گرفت که تفرضو و تحددو و توجهو، این الزام میکند، محدودیت ایجاد میکند و جهت‌دهی میکند. الزام میکند، محدودیت ایجاد میکند با اون الزاماتش، و توجه و جامعه رو به سمت سوی جهت‌دهی میکند. و اذا کان هذا هو الواقع الذي لا ريب فيه، وقتی که واقعیتی که هیچ تردیدی درش نیست اینه، کانت تساؤل عن سلطه دولت هذه و مبرره ها امرن فی غایت الوضوع، وقتی واقعیت اینه سوال کردنه از سلطه این دولت، از این سلطه، سلطه دولت هاده، هازهی این سمال سلطه است، این سلطه و مبرر این تسلط، این تسلط و مبرر و مجوز این تسلط منشأش چیه؟ تساؤل از این تسلط و مبرر و مجوز این تسلط یک امریست فی غایت وضوع، یه امر بسیار روشنیست که این سوال برانگیزه. و هذا ما سنعبر عنه فی بحوثنا التالیه به مصدر الولایه او مبدعها، این همون چیزیست که ما در بحث های آینده ازش تعبیر میکنیم به مصدر الولایه. مصدر ولایت این حاکمیت، مصدرشی از کجا ناشی شده و مبدعها آغازش کجاست؟ ایل منبع الذی تستقی منه الحکومت سلطتها و ولایتها علی المجتمع، یعنی اون منبعی که میگیرد سیراب می شود ازش حکومت، تستقیم منه الحکومت سلطتها، سلطه خودش را ازش می گیره و ولایتش را ازش می گیره بر مجتمع و اهلیتها و شایستگی خودش رو می گیره، لتحدید الحریات الاولیه، برای محدود کردن آزادی های ابتدای مردم. اون مصدر و مبدع چیه؟ اذن فلا بد من البحث عن مبدع صحیح تستمد الحکومت من سلطتها و ولایتها، این لاویتها، این غلط چاپی انگار، سلطتها و ولایتها الواسعه. پس باید بحث کرد از یک مبدع صحیحی که حکومت ازش اون سلطه خودش رو و اون ولایت وسیعش رو که گفتیم محدود بکنه، این رو میگیره. لتخرج عن فی الحقیقه عن کنها حکومه متحکمه ظالمه، تا حکومت از این که حکومت متحکم ظالمی باشه، حکومت خودکام متحکم یعنی خودکامه، از این که حکومت خودکامهی باشه و حکومت ظالمی باشه خارج میشه. این پس فعلا ما رو میرسونه بعد از ضرورت حکومت به این نکته. تو این قسمت کسی حرفی داره؟ خب اساس الحکم، اساس الحکم رو میخواد بخونید شما عبارت رو یکمی.
اساس الحکم لا یمکن ان تصور قیام حکومت به امور الحکم من اساس غیر امرین، لا بد من توکل ما مع کسبه و تصبه سلطته و میوید و وجدان کامل فی اعماق انسان ذاتن
کامل یعنی نهفته
ال اول ما سبقت الاشارت الیه و هو ان تکون واجدت لمصدر مشرور تستمد منه دلایه.
یه بار عبارتتون دقیق تر بخونید.
ال اول ما سبقت الاشارت الیه
خب من نگفتم این کلمه را اصلاح کنید نگفتم عبارت رو دقیق تر بخونید. این طرف خونده بود یده ها این واقعیت ها خدا رحمت نتون اشتاردی میگفتن زمان آیت الله بروجردی ما چیز ممتحن حوزه بودیم، آیت الله اجتهادی، آیت الله صلواتی و آیت الله بنی فضل. این سه نفر می‌فرمودن ما در زمان آیت الله بروجردی خودمون درس خارج داشتیم، آیت الله اجتهادی می‌فرمودن ما درس خارج داشتیم و ممتحن هم بودیم. بعد یه طلبه اومد لومه خون بود، حالا یادم نیست این عبارت رو نمیدونم گفتن این یا این، مثلا خون یده هم یا ید و من، حالا این من یا همش رو این رو شک دارم که آیت الله اشتاد چی گفتم، حالا همون یده هم خون که یده هم عبارت رو گفتم که نه، گفت یده هم گفتم نه، گفت یده هم گفتم نه، گفت خب پس چیه این، همین استادمون همینجور گفتم این یده همه، حالا یادم نیست یود منو یا یود همو، یود همو رو یا یود منو رو میخوند یده هم. بعد که واقعش استادمون همینجور خوند، یود همو نخوند. آیت الله اجتهادی فرمودن که ما با شناختی که داشتیم حرفش رو تصدیق کردیم که استاد همینجور خونده، و بعد ایشون فرمودن که ما بعد صحبت کردیم گفتیم ما رفتیم درس خارج میدیم سطح مونده و اینجوری درس خارج رو رها کردیم و اومدیم دوباره لامه شروع کردیم زمانهای بروجردی و لذای اشتاردی تا اواخر هم هنوز لامه میگفتن گفتن اون وقت درس خارجی کسی میگفته یعنی اگر یه مداد گرده میداد یکی از مراجع مسلم میشد، ولی کن اینجوری برد کشتیم. حالا این رو نقل کردم به خاطر اون مقام اخلاقی ایشون، یعنی چقدر خود ساخته، ولی حالا مناسبتش همین که این من گفتم درستش کنید ولی نگفتم که این کلمه رو. خب
مصابقت الاشارت الهی و آقا هم تکون مواجدتم نمست در مشروع استامدون هم داده
احسن خیلی خوب شدن از
ثانی هم تکونم سلطنها و برامجها و وفق مسائل اجتماعیه
وفق چه نقشی داره؟
وفق مسائل
اجتماعی. خوبه، خیلی خوب. اساس الحکم لا یمکننا ان نتصور لقیام الحکومه به امور الحکم من اساس غیر امرین، نمیشه تصور در نظر بگیریم برای اینکه یک حکومتی عهده‌دار امور بشود لا یمکننا من اساس غیر امرین، باید یکی از دو امر رو در نظر بگیریم، ممکن نیست غیر از این که یکی از این دو امر رو در نظر بگیریم که لابد من توفره ما معن، که ناچار باید توفر داشته باشن با هم، یعنی هر دو با هم جمع باشن، اجتماع ما معن کی تصبح سلطتها علی الناس، تا این که اون سلطه حکومت بر مردم و ما تقوم بهی من اعمال نفوذ و آن اعمال نفوذی رو که اعمال میکنه مما یعیده الوجدان الکامل فی اعماق الانسان ذاتن، که وقتی بر اساس سلطنتش بر اساس اون سلطه و قدرتش اعمال نفوذ میکنه و امری رو میگه این از مواردی باشد که وجدان نهفته در اعماق انسان ذاتن او رو تایید میکنه، مطابق وجدان باشه. دید بعض وقتا طرف ساکت میشه نه ساکن. مردم باید در قبال اعمال حکومت ساکن بشوند نه ساکت. یعنی چی؟ یعنی توجیه بشن. یعنی باور بکنه. تو کلاس هم همینجور یه وقتی استاد یه جوری صحبت میکنه که طرف ساکت میشه، دیگه حالا با یه لحنی میگه که طرف میگه خب حالا دیگه ادامه نمیدم، سکوت میکنن، اما قانع نمیشه. اما یه وقت ساکن میشه. ساکن یعنی چی؟ یعنی به سکونت و آرامش میرسه. اگر جامعه بخواد اون سلطه‌ای که برش هست و اون حاکمیت که داره اعمال حاکمیت میکنه و بر اساس اون یه قانونی رو به جامعه تحمیل میکنه، تحمیل که میگیم به این معنا که گفتیم گاهی خلاف خواسته هاشونه، یا باید تو درآمدت اینجوری تصرف بکنی، کالات رو این موقع عرضه بکنی، قیمت گذاریت اینجوری باشه، اینجا شما چراغ قرمز باید توقف بکنی، از این سمت خیابون میخوای بری اون طرف باید از این قسمت بیای بری رو خط آبروی مثلا. خب اینا یک تحکمی است، یک محدودیت ایجاد میکنه. خب تو این موارد ناچار است اگر میخواد این نفوذش درست باشه، اون اعمال نفوذ به گونه ای باشه که یعیده الوجدان الکامن فی اعماق الانسان ذاتن، اون وجدان نهفته در اعماق انسان این رو تایید بکنه که طرف ساکن بشود نه ساکت. خب حالا اون دو امر چیه؟ الاول ما سبقت الاشارت و الیه و هو ان تكون واجدتا لمصدر مشروع تستمد منه الولایه. اول همون چیزی که قبلا بهش اشاره شد که عرض کردیم مثلا حاکمیت دینی است، این قانونی که داره اعمال میکنه متخذ از وحی باشه. اگر میگه حجاب، بعد میگه آخه چرا من میخوام به هر شکلی که خواستم تو جامعه حضور پیدا بکنم، یاد بگه که اینی که من دارم میگم، میگه شما مسلمان نیستی، این بر اساس قانون شرعه. یا میگه روزه‌خوری در ماه مبارک رمضان ممنوع. خب چرا من میخوام بخورم؟ حالا اگه خاص روزه بگیره، من نمیخوام روزه بگیرم. وقتی میخواد قانون رو بگه، این قانون تکون واجدتن لمصدر مشروع تستمد منه الولایه، این برخوردار از یک مصدر مشروعی باشه که ازش ولایت استمداد میگیره. میگه که این حکم شرع، این آیه قرآنش، اونم روایت صحیحی که بر این مطلب دلالت میکنه. یکی این که منشأ داشته باشه. لذا الان دیدید توی بحث حجاب، وقتی تا همین شاید کمتر از یک ماه قبل یکی از رفقا گفت به یک آقای، خانومش با یه وضعیت بدی بود، به اون شوهرش گفتم آخه این یه کشف حجاب کامل، این وضعیت درست نیست، گفت زنگ بزن که سر دبیات ببردش. و این حالت رو گفت نه، گفت که زنگ گفتم که خب من که میخواستم زنگ بزنم که با شما صحبت نمیکردم، میگم این وضعیت خب این خلاف شرعه، خلاف دستور خداست. گفت دستور خدا که نه، شما آخوندا میگید، این حکم شما آخونداست نه دستور خدا. خب بعد یعنی طرف این رو قبول نداره که یک مصدر مشروعی که تستمد من الولای میگه این حکم خداست، به خصوص که دیدید بعضی از امام و سرها هم توش تردید میکنن. وقتی یه امام و سری هم توش تردید میکنه، بعد چی میکنه؟ اون مخاطب میگه این رو شما آخونده در آوردید، این بر اساس خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو یه بحثی دارن، میگن اینها رو مستند میکنن به تنگ نظری و بدبینی. میگن شما تنگ نظرید یا بدبینید. همین اخیراً هم اون آیه یک آقای مصاحبه کرده بود، گفته بود این روحانیون فکر میکنن هر کس که هر زن و مردی که دختر و پسری که با هم حرف زدن میخواد یه اتفاقی بیفته، اینا خودشون به این مسائل فکر میکنن. اینم باز کنید شاید یک ماه پیش کلیپش پخش شده بود، درست؟ خب جواب این اینه که اولا آخوندا اینا نمیگن که بگی آخوندا فکرشون تو این مسائله که این حکم خداست. بعد هم خدا رحمت کنه شهید بهشتی اونجا میگن این واقع نگری و جامع نگری است، نه تنگ نظری و بدبینی، نه واقع نگری و جامع نگری، نه تنگ نظری و بدبینی. لذا توی قرآن میبینید که وقتی اصحاب پیغمبر یک طرفن، زنان پیغمبرم یک طرف، اونجا خدا دستور میده میگه شما مستقیم با هم برخورد نکنید، حتی یه چیز جزئی رو میخواید از همسر پیغمبر بگیرید از پشت پرده بگیرید. دلیلی که میارم فرماد ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، یعنی واقع نگری، یعنی جامع نگری. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، دو تا فرد مجرد نیستن، یعنی یه دختر و پسر مجردن، حالا ما رو تنگ نظری و بدبینی داریم اینجور میگیم. یکی همسر پیغمبره، یه شوهری داره مثل پیغمبر، یکی هم صحابی پیغمبره. به صحابی پیغمبر میگه شما با همسر پیغمبر میخوای برخورد بکنی، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر رفتی یه متاعی ازشون بگیری، در خونه پیغمبر رفتی یه دونه نون بگیری، حالا به تعبیر یه پیاز بگیری، یه سیب زمینی بگیری، یه چیزی خاصی بگیری، مستقیم برخورد نکن، من برای حجاب بگیر. بعد استدلالش اینه ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، اینجور هم دل شما پاک تر میمونه هم دل اونا. یعنی من این که خالق شما و اونا هستم، شما میشناسم قلب دیگه و میدونم که گاهی یک نگاه هم به هم میریزه، و لذا میگم اگر میخواید دلتون پاک بمونه، اگر میگید خب من از خودم مطمئنم، اگه میخواید دل طرف مقابل پاک بمونه، از طرف مقابلم مطمئنید، شما میگی من مطمئنم، که اینم حرف بی خودیست، ولی حالا میگی من از خودم مطمئنم، خب حالا از اون خانومی که داری باش صحبت میکنی من مطمئنی، اون با این برخورد مستقیم یه وقت علاقه منده به شما نمیشه، دلش جوری نمیشه، بی علاقه به شوهرش نمیشه، نمیدونم مشکل برش پیش نمیاد، یا اون زن بگه من از خودم مطمئنم، خب اون آقایی که الان به شما برخورد میکنه اون اگه مجرده به حرام نمیفته، اگه متأهله نسبت به زنش، نسبت به زندگیش. خب حالا منظورم این بود که الان یه سری که زیر بار یه حکمی نمیرن میگن اینا شما آخوندا میگید بر اساس بدبینی و تنگ نظری، ولی اگر یه دستهشون برایشون حل بشه که بابا این حرف آخوندها نیست، حرف خداوند متعاله، بر اساس تنگ نظری و بدبینی هم نیست، بر اساس واقع نگری و جامع نگری است، اگه اینجور گفته بشه خب پس یکی واجد مستری باشه که تستمد دومن هم. نکته دوم ان تکون سلطتها و برامجها وفق المصالح الاجتماعیه، مجموعه این اعمال حاکمیت و برنامه ها، برامج برنامه ها وفق مصالح اجتماعی باشه، نخواد با این قانون مثلا یه قانونی میخواد تصویب بکنه برای چی؟ برای اینکه فرزند خودش که خارج کشوره این بهره‌مند بشه. خب این رو وقتی جامعه متوجه بشه واکنش نشون میده، زیر بار نمیره. اگر میخواد باید این قانع بشه که این قانون با این وضعیتی که تصویب شده اولا مستند به شریعته، اگر هم احیانا مستند به شریعت مقدس نیست، محصول عقل جمعی است، واقعا محصول عقل جمعی باشه و مصالح درش رعایت شده باشه، مصالح اجتماعی. خب الدیکتاتوریه و منطق القوه و بحثن منطقی هذا لا معنا له مع الدیکتاتوریه. خب وقتی ما اینجوری صحبت میکنیم میگیم قانون باید منشأ مشروع داشته باشه و مطابق با مصالح اجتماعی، این دیگه با دیکتاتوری نمیسازه. و بحثون المنطقی و هادا، این بحث منطقی ما لا معنا له مع دیکتاتوریه التي لا تعتمد الا منطق القوه والعنف سبیلا لتنفیذ سلطتها و فرض اوامرها على المجتمع، دیکتاتوری که لا تعتمد الا منطق القوه، این اعتماد نمی کنه و اعتماد نداره بر مگر با منطق زور و فشار، منطقش منطق زور و فشار است، عنف. به عنوان راهی برای اجرایی کردن سلطه‌اش و فرض اوامرش بر جامعه. برای اینکه اوامرش رو بر جامعه تحمیل بکنه، منطقش منطق فشاره، منطق زوره. ولا یمکننا ان نلتمس لها ای مبرر منطقی وراء ذلک. شما تو دیکتاتوری امکان نداره که یک مجوز و توجیهگر منطقی ورای آن چه که گفتیم پیدا کنیم. لا یمکننا، برای ما ممکن نیست که طلب بکنیم برای دیکتاتوری ای مبرر، هیچ مبرر و مجوز منطقی ورای ذلک، ورای ذلک، ورای آن چه که گفتیم. لام مصدر تستمد منه الولایه و لام من المصلحه الاجتماعی. ورای ذلکی چی نیست؟ یعنی نه مصدری که ازش این ولایت و اقتدارش رو گرفته باشه و نه مصلحت اجتماعی. این دیکتاتوریه دیگه. و ربما تدعی الحکومت و دیکتاتوریه احیانا انها تمتلک و مبررن وجدانی لفرض سلطتنا. بعض وقتا اون دیکتاتور و حکومت دیکتاتوری هم میگه نه آقا، منم مبرر و توجیهگر دارم برای اینکه اینجور اعمال سلطه میکنم. میگیم توجیه شما چیه؟ و هو ادا و ذالک الى عمل انسانی هو من و ظالم عن ظلمه و ضرب بید من حدید على ید المعتدی و القاء عملیت تحکم بعض افراد المسلمه بالبعض الاخر. دیدید بعضی هم میگن این مردم باید زور بالا سرشون باشه. دیدید بعض وقتا از تو محل خودمونم میگن حکومت دینی اینا، مردم ایران باید زور، اینا رضا شاه را میخوان که زور بالا سرشون باشه. اینا که با اقتدار یه موردی که پیش میاد طرف، یا یه صدامی میخوان که وقتی که دستورش رو اون افسرش، افسر ارشدش عمل نمیکنه، وسط میدون آتیشش میزنه. صدام اون زمان جنگ، اگر گاهی اتفاق افتاده بود که یه کسی وقتی گفتن این دستور رو داده کوتاهی کرده، مقابل همه افسرانش وسط میدون طرف رو آتش زده. خب اینجوری. یا گاهی مثلا حتی حالا امیر کبیر رو دید، خوبی خیلی ازش شنیدید، ولیکن امیر کبیر یه وقتی تو داشت میرفت، یه اقتدار چیزی هم داشته، یه وقتی داشت میرفت بعد دید که اختلاف دارن، یک آلو فروش بود چی بود با یک سرباز، گفت که اختلافتون چیه؟ گفت اختلاف سر اینه که این گفته هر مثلا هر دونه آلوی رو، حالا قیمتش رو اون قیمت، حالا من بگم هر دونه آلویی که من خوردم یک ریال مثلا میدن، خب و بعد قرار شده رو حساش حساب بکنه، حسته هاش. بعد الان این سرباز ادعا میکنه مثلا 5 تا آلو خورده، من میگم 7 تا آلو خورده، و میگه خب حساش میگه 5 تا هست ولی کن 2 تاشو با حسته خورده. خب اونجا گفت خب سربازتا چی میگفت؟ نه من نخورد. گفت شکمشو پاره کن. شکم سر از من از حقم گذشتم. گفت نه شکمشو پاره کنید که خورده نخورد. خب گاهی هم یه کارایی ازا این آیه شبیری، مثل شبیری توی این کتاب جاره یه دریا هست، خاطراتی نوشتن. یه جایی میگن که امیر کبیر امام خمینی با یک کسی مثل امیر کبیر نمیتونست کنار بیاد، به خاطر اینکه امیر کبیر چارچوب شرع رو گاهی رعایت نمیکرد. همین رو که گفتم در اون امیر کبیر قهرمان مبارزه با استعمار، اونجا همین رو نوشته. یعنی امیر کبیر خب معصوم که نبود، آدم بالاخره آدم خوب بود، آخرم عنایت امام حسین شامل حالش شد، بردن کربلا دفنش کردن. الان امیر کبیر قبرش توی همون کربلا، توی اون رواق سلاطینه، که اونجا میگن دم آخر وقتی که رگش رو تو حمام فین کاشان زدن، اون موقع به یاد لب تشنه امام حسین علیه السلام افتاده بود و آب نخورده بود یا چی، چجور بعد عنایت شامل حاله شد که جنازش رو بردن کربلا و اونجا دفن کردن. تنقیص نمیخوام بگیم حالا امیر کبیر یا شایسته لعن و نفرینا، امیر کبیر بالاخره خدمات ارزنده‌ای داره یا شخصیتی بوده، اما این که بگیم حتما رو چارچوب شرع عمل میکرده، نه، گاهی اقتدار. اقتدار این که آقا میگی نه نخوردم، شکمش رو پاره کنید ببینید که دوتا هسته توی شکمش هست یا نه. و بعد آقا هرچی این گفت، آقا من گذشتم از حقم، این رو وایستدن و اعمال کردن. خب بعضی ها میگن که ایرانی ها منطق زور. حالا این دیکتاتوری هم گاهی همینجور میگه، میگه این مردم رو تو سرشون نزنی آدم نمیشن. حالا اینجوری هم نمیگه، میگه ببین ادعا میکنن که انها تمتلک و مبررن وجدانی لفرض سلطتا، من یک توجیه وجدانی دارم برای این سلطه‌ای که دارم. چیه؟ و هو ادا و زادک، میگه این تسلط و اقتدار من منجر میشه به یک عمل انسانی. عمل انسانی چیه؟ و هو من از ظالم ان ظلمه، دیگه اینجور که برخورد کردم یک کسی دیگه به خودش جرأت نمیده آلوهای این مرد رو ادعا کنه که کمتر خوردم یا با هستش بخوره. من یه عمل انسانی که هو من از ظالم ان ظلمه و ضرب به ید من حدید علی ید المعتدی و زدن دستبند آهنین بر دست معتدی. به یدن من حدید دستبند، یه دستبند آهنین میزنم بر دست معتدی. این اعمال قدرت من دستبند آهنین بر دست معتدی زدن است. و القاء عملیت تحکم بعض افراد المجتمع بالبعض آخر، و من این با این سلطه و اقتدارم الغا میکنم عملیات زورگویی بعضی از افراد جامعه رو با بعض دیگه و امثال ذالک. الان چشم پرس از بم دارن وقتی که میگن فلانی این حرف چیز تخلف بکنی دیگه به بندت میکشه. تخلف بکنی چه میکنه؟ اگر این اتفاق بیفته بعد خیلی یادی تعدی نمی کنن. یه جمله اوائل انقلاب نسبت به آقای خلخالی معروف شده بود، می گفتن ایشون اعدام میکنه، لذا اون وقت می گفتن که از نام ایشون این چیزا، این قاچاقچی ها و نمیدونم چی ها اینا ترس به بدنشون می افتاد، بودن آقای خلخالی، آقای خلخالی اگه چی بکنه زود چی میکنه. یه جو اینجوری بر ایشون شکل گرفته بود که ایشون لذا یه جایی که میخواستن بگن که این کار رو اگه میخواید پیش بره یه کسی رو بذارید، میگن آقای خلخالی باید بیا سر این کار، آقای خلخالی باید بیا تا پیش ببره. ایشون روحانی بودن، آقای خلخالی از شاگردای امام بودن، بعدم توی قوه قضاییه سمت داشتن. الان هم هنوز بعضی ها میگن که ایشون اعدام های فلان انجام داد و فلان اینا. حتی جو کم ساختن برشون، میگفتن مثلا یه وقتی در زمان ایشون یه کسی ادعا کرده بود من امام زمانم، بعد تو زندان آقای خلخالی گفته بودن حالا یا واقعیت بود یا چی، بعد آقای خلخالی گفته بودن من رو ببرید اونجا. خیلی اقتدار داشت آقای خلخالی، یه شیخ بسیار مقتدری بود. بعد گفت آقای خلخالی بودن زندان، گفت چی میگی؟ گفت من امام زمانم. گفته بود که امام زمانی؟ خب منم خدام، کی گفت الان ظهور کنی؟ یه اقتدار اینجوری که چون یه کسی ادعای امام زمانی کرده بود زندانش کرده بودن. اگه تو امام زمانی خب منم خدا، اگه به این راحتیه که ادعای امام زمانی بکنی منم خدا، کی گفت الان ظهور کنی؟ من کی گفتم الان ظهور کنی؟ زن با قاطعیت حتی این الان چیز کرده. یعنی توضیحش اینه که الانم تو ذهن جامعه کم و بیش این تفکر دیکتاتوری هست که میگن مردم باید یک چی با یکی مثل رضا شاه بالا سرشون باشه که پیش بیارن اینا رو. اینجوری نمیشه، این کاسبا رو نمیدونم این شروع میکنن اینجوری گفتن.
در مورد مستقیم در مورد حجاب الان راهکار یه جمله برای جمعاتی با این برد جامعی چی میتونی بگیری؟ راهکار این برد راهکاری در مورد مختلف از یه مصیبی هستی
اونی که ما میتونیم بحث تبیینه. من از الان حتی تذکر دادن ماها هم فکر نکنم شکل
اون میشه نمیدونیم که ما لحظه
بله. بله. نه به خصوص که یه بخش هم سر لجه، الان یه دسته هم سر لجه هم که این سر لج که طرف افتاده الان اصلا ممکنه بیاد مقابل شما که لج شما رو در بیاره که یه چیزی بگی. انسان باید یه چیزی نگه انسان. بعض وقتا برخورده ما غیر از این که یه جاهایی که میتونیم تبیین بکنیم تبیین بکنیم، اما تو امر و نهی الان خیلی با امر و نهی رو خیلی مواردش رو فکر نمی‌کنم مفید باشه، بلکه ممکنه تازه طرف به خواستش برسه، میگه می‌خواستم لجشون رو در بیارم، خوب شد لجشون رو در آوردم. یعنی یک جاهایی باید بهشون بی‌اعتنایی بشه. کما یمکنن تدعا فی مجال تبریر تهدید الملکیات القائم علی اساس تصورات اقلائیه عملیت و ان هذه تصرفات نفسها تسمح به تهدید الملکیه اذا کانت فی صالح المجتمع و هذا ما اقوم به. به دیکتاتور میگی که آقا این ملکیت مردم مسلطن بر اموالشون، چرا داری اقتدار رو، چرا میخوای با اقتدار خودت به صورت دیکتاتوری مردم را از تسلط بر اموال خودشون بازداری؟ میگه خب من دارم مسائل اجتماع رو رعایت میکنم، اگر غیر از این باشه جامعه به صلاح نمیرسد و من با این کار دارم مجموعاً صالح مجتمع رو و مسائل جامعه رو پیش میگیرم. کما یمکن ان این که ادعا شود در مجال توجیه محدود کردن ملکیاتی که قائم بر اساس تصورات عقلایی است، طرف بر اساس تصورات عقلایی داره اعمال ملکیت میکنه، بعد اون آقا میاد با دیکتاتوری مانعش میشه، بعد توجیه میکنه این تهدید رو و محدود کردن رو، چیزی رو توجیه میکنه. یمکنن تدعا فی مجال تبریر تهدید، در مجال تبریر یعنی توجیه کردنه تحدید این محدود کردن، این عملیات رو ادعا بکنه. یدعا تدعا عملیتو ان هذه التصورات نفسها تسمح به تحدید الملکیه. میگه مگر شما بر اساس تصورات عقلایی ملکیت رو مشروعیت نبخشیدید؟ میگیم چرا؟ میگه خب خود این تصرفات تسمح به تحدید الملکیه، اجازه میده که ملکیت رو محدود بکنیم، اذا کان فی صالح المجتمع، وقتی که در راستای مصالح جامعه باشه، و حالا ما اقوم به، و من این چیزیست که من دارم اقامه میکنم و بهش میپردازم. ولیکن نعرف نام ما سبق که ان سلطت دولت تتجاوز هذا المقدار الذي يدعى ان الوجدان الانسانی و تصورات العقلائیه يحكمان به جوازه. اونتا قبلا گفتیم که با این میزان که یک کسی با تو منطقه دیکتاتوری هم بخواد بگه همین راهی رو که من میرم بر اساس وجدان انسانی است، تصورات عقلایی مجوزشه، و بگه مصلحت جامعه اینه، اینها این مقدار که گفته میشود وجدان انسانی و تصورات عقلایی حکم میکنن به جوازش، اینها کافی نیست، اون مسائل و عرصه‌های محدودیت فراتر از این هاست. شناختیم از آنچه گذشت که سلطه دولت تتجاوز هذا المقدار، فراتر می‌رود از این مقدار که ادعا می‌شود که وجدان انسانی و تصورات عقلایی حکم می‌کند به جوازش. فهیه یعنی سلطه حکومت مطلوبه تتعدا و الی مساحات اوسع به کثیر، این از این محدوده که وجدان اخلاقی و نمیدونم انسانی اجازه میده پا فراتر میگذارد، به مساحات اوسع به کثیر، به ساحتهایی که خیلی گسترده تر از این هاست، خصوصا فی المجتمعات الکبیره و المعقده، خصوصا در جوامع بزرگ و پیچیده. فلابد دلها من مصدر خارجن خارج حدود نفسا تستمد من، پس این نیاز به یک مصدری داره خارج از حدود خودش. دیکتاتور فقط در چارچوب تصمیمات خودش میخواد تصمیم بگیره، در حالی که نیاز به مستر خارج حدود نفسها داره که تستمد دو من هل ولای علن ناس، که بگه من با این مستر ولایت بر مردم دارم، این مشروعیتش از اونجاست. بینما هی الله تمتلک و ادا منطق القوت، در حالی که دیکتاتوری جز منطق قوت نمیشناسد. اذن فد دیکتاتوری لا تمتلک تأیید من الاساس الاول الا انها قد تدعی قیامها على الاساس الثانی و انها لا تفکر الا فی مصنعت المجتمع. پس این دو تا مبنایی که ما داریم، گفتیم یکی این که یک مبنای خارجی داشته باشیم، اون مشرع و مشروعیت بخش باشه، یکی هم بر اساس مصالح باشه. دیکتاتوری لا تمتلک تأیید من الاساس الاول، از اون مبدأ اول و از اون اساس اول که هیچ تأییدی رو مالک نیست، الا این که ادعا میکند قیام خودش رو بر اساس ثانی، میگه من بر اساس دوم مبتنی هستم. اون اساس دوم چیه؟ و انها لا تفکر الا فی مصلحت المجتمع، این که من در راستای مصلحت جامعه دارم تلاش میکنم. ولیکن مثل هذا الادعا لا یمتلک رصیدا فی عالم الحقیقه، متأ این ادعا در عالم حقیقت پشوانه ای ندارد. این عبارت رو، این صفحه رو تا آخر بخونید تو همین فضاست، اگر لغتش مشکلی نداشت که دیگه میگذریم بعد به اون قسمت بعد میپردازیم که مبدا الولایت و القدره باشه، که ما گفتیم یک مبدعی میخواد. این مبدع رو ما مثلا توی دین میگیم مبدعش همون شرع مقدسه، به صورت کلی بررسی بکنیم تا بعد بگیم دموکراسی ادعا میکنه که اون مبدع رو من از کجا گرفتم. صلی الله علی محمد و آل بیت.